بسم الله الرحمن الرحیم و بنستعین. جلساتی که در خصوص مفهوم در تاریخ برگزار میشه یک ایده بسیار خوبی هست که خوشبختانه در پژوهشکده با زحمت خانم دکتر دلیل و آقای دکتر حسن فرد در حال پیگیری هست و مطالب تو حوزه‌های بسیار خوبی تا حالا بررسی شده. ما هم سعی میکنیم تو همون چهارچوب این مطالب رو انشالله بتونیم یک طرح بحثی داشته باشیم، همونجوری که آقای دکتر حسنی فرشار فرمودن، و انشالله بتونیم به جنبندی هایی برسیم که این جنبندی ها کمک بکنه در مطالعاتی که ما در حوزه تاریخ داریم. خب بنده به صورت عمومی با تاریخ مواجه هستم و مطالعات تاریخی دارم. خب این که ما بتونیم بین رشته ای تو حوزه علوم انسانی مسائل رو بهتر درک بکنیم، مفاهیم مشترک رو بتونیم پیدا بکنیم و این زنجیره علوم رو بتونیم به هم متصل بکنیم بسیار خوب هست. تا اینکه به صورت جزیره ای این مطالعات بخواد صورت بگیره و ارتباط منطقی بین اونها متاسفانه نتونه صورت بگیره. خب بر این اساس ما بحثمون در خصوص صورتبندی مفاهیم در تاریخ هست. خود این عنوان صورتبندی مفاهیم در تاریخ به نظر من عنوانی هست که جای کار داره برای ما که با تاریخ روبرو هستیم و مطالعه میکنیم. خب مفاهیم چگونه اصلا در تاریخ صورتبندی میشه؟ ما چگونه میتونیم مفاهیم رو در تاریخ صورت بندی بکنیم و اونو توسعه بدیم به بقیه رشته های دیگه؟ همونطوری که استحضار دارید تو اغلب رشته های علوم انسانی و اجتماعی از جمله رشته تاریخ یا به خصوص در رشته تاریخ مطالعات تاریخی از لحاظ مفهومی توسعه یافته نیستند. ما یعنی واقعا مشکلات بسیار عدیده ای توی مطالعات تاریخ داریم وقتی با مفاهیم گسترده ای که تو این رشته هستن روبرو میشیم. طبیعیه که تاریخ ابعاد بسیار گسترده ای هم داره. یعنی شما وقتی مفهوم رو میاری تو حوزه سیاسی، تو حوزه امنیت، تو حوزه اجتماعی، تو حوزه روانشناسی، چهارچوب بهتری پیدا میکنه تا این مفهوم بیاد توی گستره ای به اسم گستره تاریخ. طبیعی هستش که این نیاز داره به بررسی مفاهیم و صورتبندی مفاهیم تو حوزه تاریخ. دوستان خب اطلاع دارن، ما بسیاری از پژوهش‌هایی که الان انجام میشه مفاهیم بیشتر تو حوزه روشی مورد استفاده قرار میگیره تا تو حوزه نظری. مثلا امنیت به مثابه یک مفهوم، security as a concept، این وقتی میاد بیشتر تو حوزه روش مورد نظر قرار میگیره تا بیاد تو مطالعات تئوریکی مثلا در حوزه امنیت قرار میگیره. تو تاریخ هم همین مسائل ما داریم. ببینید شما مثلا میاد تو کارهایی که میکنید یا میاد به صورت گفتمانی بررسی میکنید مفاهیم ها، یا میاد به صورت مثلا هرمنوتیکی بررسی میکنید یا تحلیل محتوا، یعنی اینها همه به صورت روشی شما استفاده میکنید از این مفاهیم یا بازخوانی مفاهیم تاریخی. این که شما خود مفهوم از لحاظ تئوریک در نظر بگیرید، چه چارچوبی داره، چه شاخصه ای داره، بر اساس این شاخصه های تئوریک چجوری شکل گرفته و خودش چه نوع متدولوژی میتونه برای ما ایجاد بکنه، بحث مهمی هست توی حوزه درک تاریخی. ما از این حیث، یعنی با این بعد نظری اگر وارد بشیم، یه اشاره لازم است به خود مفهوم داشته باشیم که اصلا این مفهومی که ما داریم میگیم یا مفاهیمی که میخواییم بگیم صورتمندیش بکنیم چی هست. خب دوستان آشنایی دارن دیگه، مفاهیم از اساسی ترین و اولیه ترین موضوعات، یعنی وسیع ترین موضوعات تو علم هست و اصلا علم بدون مفهوم هیچ معنی نداره. یعنی ما اصلا علم رو باید با مفهوم شروع بکنیم. لذا از این چارچوب اصلا بعضی ها معتقدن که مفاهیم کوچکترین واحد تعریف پارادایمی هستند. یعنی شما تو پارادایم ها بخواید وارد بشید اصلا از مفاهیم باید شروع بکنید این مسئله رو. مثلا شما نگاه بکنید، ما تو حوزه مثلا پارادایم رفتارگرایی، اگر رفتارگرایی اصلا پارادایم فرض بکنیم، شما با یک سری مفاهیم خود به خود سرکار دارید، با یک سری مفاهیم دیگه اصلا سرکار ندارید. یعنی خود به خود این چهارچوب تو یک حوزه خاصی شکل بندی میشه و به همون معنا صورت بندیش شکل میگیره. اما شما وقتی میاد تو حوزه تاریخ این بررسی ها رو انجام میدید، اتفاقا برعکس این که مثلا شما بیاید تو حوزه دیگه نگاه بکنید، مفاهیم به صورت گسترده هستند. یعنی شما نمیتونید یک سری مفاهیم رو تو ذهنتون نقش بدید، یک سری مفاهیم رو اونجا خود به خود ردش بکنید. اینجا ما باید ببینیم که کدام مفاهیم مفاهیم اصلی هستن که تو حوزه تاریخ صورت بندی میشن. یعنی اینجا اینها رو ما باید انتخاب بکنیم. حالا با همین بحث اگر شروع بکنیم، میدونیم که مفهوم اصلا ایده و اندیشه هست. یعنی یک ویژگی که مفهوم داره اینه که تو حوزه ایده و اندیشه شما میتونید مفهوم رو ببینید و به نوعی تجرید ناشی از تجربه مشترک هست. مفهوم وقتی ساخته میشه که یک تجربه مشترک شکل بگیره پول اون. حالا یه توضیحاتی ما میدیم. بر همین اساس شما ما نمیتونیم مفهوم رو یک امر اختیاری در نظر بگیریم. یعنی ما توی مخصوصا توی حوزه مطالعات تاریخی مختار به انتخاب مفاهیم نیستیم. مفاهیم هستن که ما رو به سمت خودشون میکشونن و باید تو اون حوزه مطالعات صورت بگیره. تو بعضی رشته های دیگه، تو بعضی مسائل ما میتونیم مفاهیمی رو انتخاب بکنیم به صورت اختیاری. اما شما وقتی مثلا تاریخ مشروطیت رو مطالعه میکنید، یا تاریخ ایران باستان رو مطالعه میکنید، یا تاریخ جهان رو مطالعه میکنید، با برخی مفاهیم شما نمیتونید برخی مفاهیم خیلی راحت نادیده بذارید کنار. مثلا مفهوم استبداد رو شما چه تو حوزه مطالعات تاریخ ایران باستان، تاریخ باستان، تاریخ جهان، تاریخ مشروطه، مفاهیم کلیدی هستن که شما باهاش ارتباط برقرار میکنید. حالا نوع این ارتباط بسیار متفاوته. این شما اختیاری ندارید برای اینکه از این مفهوم بتونید اینجا استفاده بکنید یا خیر. ضمن اینکه مفهوم یه ویژگی که داره قابلیت ارتباط و اعتبار داره. یعنی به این حوزه مطالعات هم اعتبار میده، هم اونها رو به هم دیگه ارتباط میده. ضمن این که بسیاری از مفاهیم ابعاد مختلف دارن. یعنی شما یک مفهومی مخصوصا تو حوزه علوم انسانی در نظر بگیرید، ابعاد جامعه شناختی داره، جامعه شناسانه داره، ابعاد سیاسی داره، ابعاد اقتصادی داره، اجتماعی داره و فرهنگی. یعنی شما نمیتونید صرفا یک بعد یک مفهوم در نظر بگیرید، بر اساس اون بیاید مطالعاتتون رو بررسی بکنید. لذا باید مفهوم تو ابعاد مختلفش بررسی بکنید. این هم باید توجه داشته باشید دوستان، خود مفهوم یک پدیده نیست، بلکه نماد یک پدیده هست. اینکه ما مفهوم و نماد پدیده ها در نظر بگیریم و از اون طریق بتونیم مطالعاتمون رو شکل بدیم بسیار امر مهمی هست که اینها رو باید لزوماً توی شناخت مفاهیم تو حوزه تاریخ در نظر بگیریم. ببینید ما چند تا بحث داریم. مثلا کلید واژه، واژه شما توی تحقیقات و مطالعاتتون دارید دیگه، خیلی جاها استفاده میشه. ما واژه های کلیدی رو میاریم مینویسیم. آیا واژه های کلیدی ما صرفا همون مفهوم هستن؟ ببینید سه تا مؤلفه رو ما باید اینجا در نظر بگیریم: واژه، سازه و مفهوم. این وقتی این سه تا رو در نظر بگیریم، اونجا میتونیم توی شناخت مفاهیم، شناخت دقیق‌تر مفاهیم ورود پیدا بکنیم و کارمون رو روی حوزه مفاهیم بهتر ببندیم. ببینید خود واژه به یک معنا ابزاریه برای ساخت مفهوم. خیلی ها دیدید واژه و مفهوم رو یک جا میگیرن تو مطالعاتشون. ما متاسفانه این خیلی توی من وقتی مقالات رو نگاه میکنم دقیقا اینا بسیار زیاد میبینم. این توی حوزه پایان نامه ها جاهای دیگه هم دقیقا خودشو نشون میده. یعنی ما میایم واژه و مفهوم رو اشتباه میگیم، در حالی که واژه اصلا خودش ابزار هست برای ساخت مفهوم. خب ما یه مفهوم داریم، یه مصداق داریم، یا مشهود داریم. اینها هم باید در نظر بگیریم. ببینید وقتی ما قراره یک مفهومی رو به یک مشهودی وصل بکنیم، اینجا یک خلأی وجود داره، یک خلأ ارتباطی وجود داره. که این خلأ ارتباطی با سازه ها شکل میگیره. شما ببینید سازه فراتر از مفهوم میشه، سازه مفاهیمیه که از لاء مختلفی تو خودش دربر میگیره تا ما اون مفهوم رو بتونیم بشناسیم. حالا من مثال میزنم وقتی وارد مسئله میشیم که اینها رو ببینیم چجوری میتونیم بحث بکنیم. من از این بحثا میخوام سریع عبور بکنم، ولی اینها لازمه کار هست که اصلا ما بدونیم وقتی میخوایم مفهوم رو تو تاریخ صورت بندی بکنیم با چه مفهومی سر کار داریم، این مفهوم چه ویژگی هایی داره که ما از طریق اون میتونیم مفاهیم رو صورت بندی بکنیم. ما به طور کلی دو دسته هم تقسیم بندی میتونیم راجع به مفاهیم داشته باشیم. یک سری مفاهیم تجربی هستند، یک سری مفاهیم نظری هستند. دوستان ببینید مفاهیم تجربی تعریف میشن به واسطه اینکه تجربی هستن، قابل تعریف هستن. اما مفاهیم نظری توضیح داده میشن، تفسیر میشن و تبیین میشن. ما متاسفانه وقتی تفکیک نمی کنیم این مفاهیم ها از همدیگه به صورت تجربی و نظری، بعضن داده میشه که ما راجع به یک سری مفاهیم تجربی شروع میکنیم تفسیر کردن، در حالی که این مثلا اگر بیاد تو یک پارادایم یا تو یک صورت بندی خاص مفاهیم قرارش بدیم، میبینیم امر درستی نیست. ما باید بدونیم که اگر مفاهیم تجربی هستند اینها رو تعریفشون بکنیم، اما اگر مفاهیم نظری هستند اونها رو باید بریم تو حوزه تبیین و تفسیر اونجا بررسی بکنیم و این ارتباطاتشون بسیار مهم هست. مفاهیم تجربی به نسبت مفاهیم نظری کمتر انتزاعی هستند، بر همین اساس کمتر سازه ها بر اونها سوار میشه، چون سازه وقتی گستره مفهومی پیدا میکنه خودشو نشون میده دیگه. ببینید ما اگر مثلا تعریفی مثل دولت، تعریفی مثل عدالت، تعریفی مثل پادشاهی، اینها رو تعاریف تجربی در نظر بگیریم، خب میشه حوزه تعریف. اما اگر برگردیم اینها رو بعد نظری مفهومی در نظر بگیریم، اون واقع کار ما یه چیز دیگه میشه. یعنی اول اینها باید تبیین بشه، توضیح داده بشه، تفسیر بشه و بر اساس اون موضوع مورد مطالعه ما چیده بشه. لذا ما نمیتونیم اینها رو به عنوان مفاهیم تجربی تعریف شده در نظر بگیریم. این یه جاهایی هست که باعث اعوجاجات توی حوزه مطالعات تاریخی ما، مخصوصا تو مطالعات تاریخی من دیدم این اشتباهات بسیار زیاد هست. ضمن اینکه مفاهیم از یه بعد دیگه جزئی و کلی هستند، یعنی مفاهیم جزئی یک مصداق دارن، مثلا شما شهر تهران، تهران یک مصداق داره، کشور ایران یک مصداق داره. بعضی مفاهیم کلی هستند، مثلا مفهوم انسان، مفهوم آزادی، مفهوم عدالت، مفهوم استبداد، مفهوم مشروطیت. ببینید مشروطیت یک مفهوم جزئی نیست که ما با یک برهه از تاریخمون بخوایم و تعریفش بکنیم به عنوان یک مفهوم تجربی. خیلی از مطالعات دیدید این مشکلاتشون دقیقاً نهفته هست، من با اونها سر کار داریم. لذا ما میدونیم که بدون مفهوم اصلا شناخت امکان پذیر نیست با این توضیحاتی که دادیم، و بدون تئوری هم شناخت این مفاهیم امکان پذیر نیست. یعنی ما باید یک شناخت تئوری که از این مفاهیم داشته باشیم که تا بتونیم اونها رو شکل بدیم. من یه مثال ساده بزنم دوستان، مفاهیم مثل توپ‌های هستن، یه توپ مشترکی هستن که یک سلسله بازیگران رو به هم پیوند میدن. یعنی ما باید خاصیت مفاهیم رو به این صورت فرض بکنیم که اگر این توپ نباشه، مثلا اگر توپ توی بازی فوتبال نباشه، اصلا بازی به اسم فوتبال تعریفی پیدا نمی‌کنه. چیه که باعث اشتراک اینها میشه؟ این توپ هستش که همه رو توی یک سلسله قواعد خاص کنار هم میچینه. لذا نتیجه اونجا حاصل میشه، یعنی مفاهیم نتیجه جمعی هستن، چون جمع کنشگران رو به هم پیوند میدن. کنشگر مثلا شما ببینید ما اگر تو متون تاریخی نگاه بکنیم، خود متن یک کنشگره، یعنی به عنوان کنشگره خودش ایجاد کنش میکنه. خواننده متن یک کنشگره، نویسنده متن کنشگره، مکان و زمان کنشگرن توش. ببینید اینها رو مفاهیم به هم پیوند میده. یعنی شما اگر بخواید یک متن تاریخی رو ببینید، باید تمام این حوزه هایی که اینها رو به هم پیوند میدارن بتونید نگاه بکنید. لذا ما تو حوزه مفهوم با این مسائل بسیار مواجه هستیم. اما حالا این مفاهیمی که ما به این صورت تعریف کردیم، حالا تعریفی که دوستان کردن تو جلسات این که ما بودیم استفاده کردیم، آقای دکتر حسنی فر اشاره فرمودن، خانم دکتر دلیر اشاره داشتن و بقیه دوستان، این مفاهیم چجوری صورتمندی میشن؟ این خیلی بحث مهمی هست. ما اصلا چگونه با این مفاهیم تو حوزه تاریخ میتونیم سر و کار داشته باشیم؟ ببینید، من خودم طبق حالا این مطالعاتی که داشتم، سه نوع صورتبندی مفهومی تو حوزه تاریخ حالا به یک معنا احسا کردم. بیشتر از این میتونه یقینم باشه، اما چیزهایی که من تو وقتی که داشتم بررسیایی که کردم دیدم سه نوع ما میتونیم این مفاهیم رو صورتبندی بکنیم. ببینید، انواع صورتبندی ها رو ما داریم دیگه. شما میتونید صورتبندی، مثلا صورتبندی مدرن داشته باشید، پیشا مدرن داشته باشید، این یک نوع صورتبندیه. صورتبندی رفتارگرا و فرارفتارگرا مثلا داشته باشید، پوزیتیویستی داشته باشید. این صورتبندی ها باید ببینیم آیا تو حوزه تاریخ جواب میده یا نمیده. اگر ما این نوع صورتبندی ها رو داشته باشیم، طبعا تو حوزه فلسفه، تو حوزه جامعه شناسی، تو حوزه سیاست بهتر نتیجه میگیریم. اما آیا میتونیم اونها رو منتقل بکنیم تو حوزه تاریخ و همون نتایجی که میخواییم ما بگیریم؟ ببینید، یه دلیلی که مفاهیم تو حوزه تاریخ توسعه نیافته هستن برای اینه که تو صورتبندی این مفاهیم درست صورت نمیگیره. یعنی ما میایم مفاهیم رو مثلا توی دوره‌های تاریخی به این معنا تقسیم بندی میکنیم و صورت بندیشون میکنیم. اگر ما صورت بندیمون رو عوض بکنیم، نتیجه مطالعات تاریخی ما یک سبک دیگه میتونه باشه و این میتونه ما رو به یک مسیرهای دیگه برسونه. مثلا ما یک صورت بندی داریم، حالا فوکو بهش میگه اپیستمیک باشه این نوع صورت بندی، یا اصلا صورت بندی گفتمانی. شنیدید شما صورت بندی گفتمانی میان 4 تا آستانه واسش در نظر میگیرن: آستانه ثبوت، آستانه معرفت شناسی، آستانه علمیت. میان اینها رو واسه اش در نظر میگیرن و بر اساس اون میان گفتمان ها رو شکل میدن. این یک نوع هستش که خود فوکو هم تقریبا تو این حوزه کار کرده. اما ما وقتی وارد بحث اپیستمی میشیم، اون بحث صورتبندی دانایی ما میشه که چقدر گسترده تر از این حوزه میتونه باشه. مثلا فوکو میاد توی این حوزه 3 نوع یا 4 نوع صورتبندی انجام میده. میگه مثلا پیشا کلاسیک توی اندیشه غرب، توی تاریخ غرب میاد این کارو میکنه. میگه پیشا کلاسیک، صورتبندی مدرن و صورتبندی پست مدرن. خب شما وضعیت فهم ما تو هر کدوم از این دوره ها متفاوت میشه. مثلا مفاهیمی که شما تو حوزه پیشا کلاسیک تعریف میکنید، مفهوم با واژه یکی هست و اصلا سازه این وسط ارتباطی هم نداره به اون معنا. ببینید، عدالت یعنی خود عدالت، آزادی یعنی خود آزادی، حکومت یعنی خود حکومت. یعنی شما نمیتونید تفکیک قائل بشید بین مفهوم با خود واژه. یعنی عینیت تو خودش داره که توسط ذهن همونجا تفسیر میشه. این یک مدلی هستش که خب فوکو بیان میکنه. میگه وقتی شما اینو وارد دوران کلاسیک میکنید، تجزیه میشه. یعنی شما بین خود عنوان با مفهوم اونجا یک فاصله صورت میگیره که شما بر اساس اون فاصله میتونید بحثاتون رو داشته باشید. ببینید، مثلا دقیقاً عنوانی که فوکو میگه، میگه تو دوران پیشا کلاسیک واژگان بیانگر خود چیزها هستند که چیزها رو بیان میکنن. در روزگار مدرن تمایز میان واژگان و چیزها قطعی شده و در روزگار پست مدرن دیگر سوژه و ابژه وجود ندارد. ببینید، اینها رو میان تفکیک میکنن. میگن اتفاقا مثلا عدالت تو حوزه مدرن دیگه قابل ارزیابی با واژه عدالت نیست، چیزی هست که بر روی اون واژه میشینه و اینها دو تا چیز مجزا از هم هستن. ببینید، این نوع دستبندی که حالا یه مقدار توی حوزه چیز فوکو انجام میده متفاوت هست. بعضی از ما میتونیم بعضی از صورتبندی های تاریخیمون رو بیایم دقیقا توی این بحث اپیستمی که فوکو میگه. یعنی بعد میگه تو این صورتبندی این نیستش که دو تا صورتبندی تو یک دوره کنار هم قرار بگیرند. نه، تو هر دوره ما یک نوع میتونیم مفاهیم و صورتبندی بکنیم. چون بیشتر از یک نوع اصلا کنار هم قرار نمیگیرن، این دوتا هم دیگر رو ترک میکنن. این یک نوع دستبندی که فوکو انجام میده که به درد یک سری مطالعات مخصوصا تو حوزه های فرهنگی، تو حوزه های اجتماعی، تو حوزه های تاریخی به درد ما میخوره. ما میتونیم بر اساس اون، حالا اگر وقت شد ایشالله این حالا من توضیح میدم چون وقت خیلی کم هست، مثلا میکنم عبور کنم از این مسائل زیاد روی اینها الان متوقف نشیم. من یه توضیح کلی میدم، هر جاش که احتیاج شد من برمیگردم پس توضیح میدم. یک صورتبندی پس ما شد صورتبندی اپیستمیک که فوکویی هست به یک معنا. یه صورتبندی ما دوستان صورتبندی تسلسلی و تبیینی تاریخ هست، مفاهیم رو به صورت تسلسلی و تبیینی. ببینید مثلا هگل تاریخ رو تسلسلی نگاه میکنه. هگل اصلا توی بحث تاریخ نگاه ضرورت اندیش به بحث تاریخی داره. یا خیلی اندیشمندان دیگه میبینید مثلا هایدگر تبیینی نگاه میکنه. وقتی شما میاد اینجوری نگاه میکنید، اینجا حوادث تاریخی مورد بازاندیشی قرار میگیرن. چون حوادث بازاندیشی میشن، مفاهیم هم مورد بازاندیشی قرار میگیرن. اما یک ویژگی داره تاریخ، چون تسلسلی بهش نگاه میشه، یعنی ارتباط منطقی میان مفاهیم قبلی، مفاهیم موجود و مفاهیم بعدی اینجا هست. در حالی که فوکو میاد میگه که اصلا اینها چهار تا چیز جدا از هم هستن، یعنی شما نمیتونید مفهوم فقط تو یک دوره خاص خودش به عنوان یک اپیستمی اونجا معنی میشه، ولی اینجا نه. میاد میگه که اگر شما مثلا مفهومی به عنوان دولت رو در نظر میگیرید، باید یک مطالعات تسلسلی داشته باشید. دولت از کجا به وجود اومد؟ مثلا تو تاریخ اسلام میگه از خلافت بنی عباس اصلا واژه دولت تعریف شد اومد. بعد اینی که اومد با معنی قبلیش چه ارتباطی داره با مفاهیم دیگه که مفصل بندی شده؟ مثلا دولت با حکومت مفصل بندی میشه، با ولایت مفصل بندی میشه، با سیاست مفصل بندی میشه. ببینید اینجوری در نظر میگیرم، میگم خب جمع این ادوار تاریخی و جمع این تسلسل‌های تاریخی هست که مفهوم واسه ما تولید میکنه. لذا مفهوم لزوماً ارتباط با قبل از خودش داره و ارتباط با بعد از خودش داره. خیلی از ماها دوستان تاریخ رو اینجوری میخونیم، یعنی اصلا چون ارتباط منطقی و تسلسلی، یعنی میگه پیامدهای تاریخی چون ضرورت توشون بوده و ضرورت اینها رو به هم وصل کرده، مفاهیم این نوع ارتباط رو با هم پیدا میکنن. لذا مثلا هر جا بحث دولت میاد ما سری بحث مردم یا ملت یا امت هم میاریم وسط. در حالی که اگر شما مطالعاتون رو برید تو صورتبندی اپیستمه، یعنی صورتبندی دانایی معنی، این چیزی که فوکو میگه، میگه لزوماً چنین چیزی نیست. یعنی لزوماً واژه دولت در کنار مردم نمیتونه باشه. تو یک دوره میتونه کنار هم قرار بگیری که فقط تو اون دوره تعریف میشه، تو یک دوره دیگه نیست. بر همین اساس دوستان ببینید الان مثلا ما تو حکومت فعلی خودمون وقتی میایم مثال میزنیم بحث حکومت و دولت‌ها، هم وصلش میکنیم به بحث ولایت، هم بحثش وصلش میکنیم به بحث پادشاهی و پادشاهی، هم بحثش میکنیم به بحث سلطنت، هم وصلش میکنیم به بحث حاکمیت و حاکم. اینها رو کنار هم میچینیم، بعد میایم یک روند تاریخی هم میگیریم، خیلی جاها اینها رو با هم ارتباط هم میدیم که مفاهیم رو بتونیم مثلا توی مفهوم دولت خلاصه بکنیم. حالا مثلا دولت دینی، دولت دموکراتیک، دولت پادشاهی و دولت‌های مختلف، یا برعکسش از الان شروع می‌کنیم برمیگردیم به گذشته، این تسلسل رو به هم ارتباط میدیم، اینها رو اون وقت به هم وصل می‌کنیم، این یک مفهوم واسه ما ایجاد می‌کنه تو مطالعات ما. این یک مدل هست که خب میگم هگل خیلی رو اون کار می‌کنه. البته هگل تو حوزه‌های تاریخ نگاری چند تقسیم بندی مختلفی داره. مثلا میگه که ما یک تاریخ نگاری داریم که تاریخ دست اول رو نگاه میشه، یعنی اون بنابرای دست اول. یکی هست تاریخ اندیشه گرایانه است که تو این روش تاریخ نگار ایده ها یا مفاهیم کلی به تاریخ چیکار میکنه؟ تزریق میکنه. این همین مفهوم دولتی که الان خدمتتون عرض کردم. شما مفهوم یه مفهوم کلی میگیرید، به تاریخ تزریقش میکنید، میاید توی ردبندی های مختلف تاریخ اینو بررسی میکنید. ببینید تو این شیوه ها کنشگری به اسم تاریخ نگار نقش بسیار مهمی تو ساخت اون تاریخ پیدا میکنه، که این نقش لزوما نقش مثبتی نیست، میتونه نقش مخربی هم باشه. یه مدل ما اینو داریم که توی صورتبندی تسلسلی و تبیینی تاریخ هست. یه مدل دیگه هم داریم دوستان، ما بهش میگیم صورتبندی اعتباری تاریخ. یعنی میگیم همونقدر که ضرورت ها تو تاریخ نقش داره، کانتینجنسی ها، یا به یک معنا بگیم حوادث ممکن یا اعتباریات هم در تاریخ نقش داره. ببینید راسل، برتران راسل یه نظری داره، یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه گاهی ما تو صحنه تاریخ با حالتی از تعادل مواجه میشیم که این حالت همه چی تو حالت تعادل وقتی قرار میگیره، یه حادث، یعنی اینه، یک شما ترازو نگاه بکنید، دو طرف تو یک حالت مساوی هم قرار میگیره، تو تاریخ هم همچنین، یه حادثه بسیار کوچیک یه دفعه وزن رو کلن به هم میزنه اینجا. خب وقتی وزن به هم میخوره، کل معادلات تو حوزه تاریخ به هم میخوره اینجا. ببینید خیلی حوادث هست که تاریخ رو ساخته، نه به صورت تسلسلی، یعنی حوادث تاریخ رو از حالت تعادل خارج کرده، ریل تاریخ رو، قطار رو از ریل تاریخ خارج کرده. خب مهم شناسایی این حوادث هست، نه مهم تسلسل حوادث. ببینید این اعتباری میشه، اینجا میشه، میگه این دیگه ضرورتاً اتفاق نمی افتاده، این اعتباراً اتفاق افتاده اینجا، و بنابر اعتبار ما مفاهیم رو باید اینجا درک بکنیم، نه بنابر ضرورت تاریخی. همونقدر که ضرورت ها تو تاریخ مهم هستند، همونقدر هم این اعتباریات و حوادث و این کانتینجنسی ها تو تاریخ مهم هستند. ما اگر تاریخ خانشمون از تاریخ این باشه، یک امر حتمی نمیبینیم مسائل تو حوزه تاریخی، بلکه حوادث رو میاریم، بر اساس اون حوادث نگاه میکنیم چه اتفاقاتی افتاد. ببینید دوستان، مثلا بحث تمدنی، مخصوصا ظهور و افول و انحطاط تمدن‌ها رو ما خیلی تسلسلی نگاه میکنیم، میگیم از یه جا شروع شد، اینجوری شد، اومد رفت، اوجش این دوران بود، شکوفا شد و این دوران هم افتاد رو به افول، به این ویژگی ها و تمدن ها، اصلا این ویژگی ها رو دارن. اما ببینید خیلی جاها یک حادثه کوچک باعث تمدن سازی شد و یک حادثه کوچک اصلا تمدن از بین برد، یعنی حادثه توش نقش داشت، نه این روند تسلسل. اینجا شما مفاهیمی که تو این حوادث اتفاق میفته رو باید استخراج بکنید، نه مفاهیمی که در تسلسل تاریخی اتفاق میفته. این خیلی موضوع عوض میشه. ببینید بر این اساس شما نگاه بکنید، مثلا توینبی، این مورخ انگلیسی که خیلی معروف هم هست، یه کتاب فکر میکنم 10-12 جلدی داره، استادی آف هیستوری. تو جلد اول این میاد بحثای متدولوژیکش و روشیش رو که مطرح میکنه، بحثای جالبی میگه. میگه علم تاریخ کلن سه رکن یا سه بخش داره. بخش اول فکت ها هستن که خیلی ما با این فکت های تاریخی سر کار داریم. یه رکن تاریخ افسانه ها هستند و یه رکن تاریخ هنر هست. یعنی ما بعضی ما تاریخ نگاریمون بر اساس این فکت ها هست، تاریخ نگاریمون بر اساس افسانه ها هست و هنر هست. این تو بحث هنر میگه که بخشی از تاریخ مراجعه به این فکت ها هست، بخشیش هم مراجعه به افسانه ها هست، و بخشیش هم هنره، که این هنر اینه که فکت ها رو چجوری کنار هم میگذاریم. ببینید ایشون اتفاقا واحد مطالعهش تو تاریخ تمدن هست. خب شما به جای اینکه بیاد یک دوره تاریخی، ببینید هگل میاد میگه ما ادوار تاریخی داریم دیگه، مثلا هگل میاد تو بحث ادیان عهد رو مطرح میکنه، میگه ما عهد عیسی داریم، عهد موسی داریم، عهد قدیم و عهد عتیق داریم. خب میاد عهد رو مطرح میکنه، عهد همون اپیستمیه که فوکو میگه، عهد همون ایدولوژیه که مارکس میگه، اما تو این بی میاد تمدن رو مثلا به عنوان واحد تاریخ قرار میده. میگه که اتفاقا تاریخ که یک بخشش هنره، هنرش اینه که میاد این فکت های تاریخی که استخراج میکنه کنار هم چجوری قرار بده، این قرار دادنش کنار هم خیلی مهمه. بعد تو اینجا چیا مهم میشه؟ اون حوادث، اون کانتینجنسی ها بسیار مهم میشن. که اینها رو شما میتونید بیاید واحد مطالعاتتون رو رو این حوزه قرار بدید. لذا تو اینجا خیلی موقعها مشهودهای شما تبدیل به مفهوم میشه. ببینید ما اول داشتیم میگفتیم سازه پل ارتباطی مشهود و مفهومه، مصداق و مفهومه، درسته؟ اینجا دقیقا نتیجه خودش رو داره نشون میده. میگه خیلی موقعها مشهودهای شما به عنوان فکت تبدیل به مفهوم میشه و خیلی موقعها مفهومهای شما تبدیل به فکت میشه یا مشهود میشه. ببینید مفهومه که فکت برای شما میسازه. ما خیلی موقعها تاریخ وقتی مطالعه میکنیم فکت ها واسه ما مفهوم میسازه، اما اینجا نه، اینجا همونقدر که فکت ها مفهوم میسازه مفاهیم هم فکت میسازن. شما بر این اساس میتونید فکت های تاریخی پیدا بکنید و بر اون اساس مطالعات تاریخیتون رو توسعه بدید و الگوی مطالعه پیدا بکنید. در مجموع حالا من این بخش رو فعلا سعی میکنم صحبتامو تموم بکنم، این نیم ساعتی که فرمودید رعایت بشه تا انشالله تو بحث بعدی داشته باشیم. پس من سه نوع صورتبندی رو اینجا فعلا خدمت دوستان عرض کردم. صورتبندی ها دیگه داره، اما رو این ستایی که من کار کردم اگر بحثی هست، نقدی هست، نظری هست، انتقادی هست، با جنود رو
بشه. یه بودی خلاصی صورتبندیتون رو
چشم من نوشته و مکتوب میدم خدمتون همه.
خب